ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم همراه شما در این مجله شامگاهی. عصر بخیر شنونده گرامی، امروز جمعه 22 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 11 ماه فوریه سال 2011 میلادی است. از همراهی شما با این مجله یک ساعته سپاسگزاریم. اجازه بدید درودهای همه اونهایی که کمتر صداشون رو میشنوید نیز به شما ابلاغ کنیم. دبیران، سردبیران، کارگردانان فنی و بالاخره آخر از همه در آوردن نامشان، اما اول از همه در سرعت و کاردانی، بچه‌های وبسایت رادیو فردا. عزیزان عصرتون بخیر. بعد تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
تلویزیون مصر گزارش می‌دهد که ریاست جمهوری این کشور تا ساعتی دیگر بیانیه مهمی را صادر خواهد کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی حزب حاکم مصر و مقام‌های محلی می‌گویند حسنی مبارک کاخ ریاست جمهوری را در قاهره ترک کرده و همراه با خانواده‌اش به شرم الشیخ رفته است. روز جمعه هم صدها هزار تن در میدان تحریر قاهره و چند شهر دیگر این کشور تجمع کرده و خواستار کنارگیری رئیس جمهوری هستند. چند هزار از تظاهر کنندگان نیز در مقابل ساختمان تلویزیون دولتی و کاخ ریاست جمهوری در قاهره گرد آمدند. تانک‌های ارتش و سربازان نیز در اطراف میدان تحریر مستقرند، اما ارتش اعلام کرده به زور متوسل نخواهد شد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر از سوی دیگر در دومین بیانیه خود تأکید کرد که قانون وضعیت اضطراری به محض برقراری آرامش و بازگشت به شرایط عادی لغو خواهد شد. در این بیانیه که در تلویزیون مصر خوانده شد، همچنین گفته شد که ارتش به گزار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و اصلاحات دیگری که حسنی مبارک در سخنان پنجشنبه شب خود اعلام کرد پایبند خواهد بود. بیانیه نسبت به بقا یا برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری موضع‌گیری نکرد. دادگاهی در لندن حکم استرداد یک مرد بریتانیایی را به آمریکا به اتهام صدور قطعات موشک به ایران صادر کرد. این تاجر با نام کریستوفر تپین متهم است که در سال 2006 میلادی قصد داشته 5 باتری ویژه موشک‌های هاک را به ارزش 25000 دلار به ایران بفروشد، اما ندانسته با ماموران آمریکایی معامله کرد. دو مرد دیگر پیش از این در آمریکا محاکمه و زندانی شدند. استرداد این متهم باید به تایید وزیر کشور بریتانیا هم برسد. اعتصاب کارکنان هواپیمایی ملی پاکستان سبب لغو صدها پرواز داخلی و بین المللی شد. خلبانان و خدمه شرکت ملی هوایی پاکستان 4 روز است که اعتصاب کردند و به پیشنهاد ادغام برخی پروازهای آن با شرکت‌های هواپیمایی ترکیه اعتراض دارند. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی در نامه‌ای به جشنواره فیلم برلین نوشته است محرومیت 20 ساله از اندیشیدن و نوشتن نمی‌تواند او را از مخالفت با تفتیش عقاید در کشورش باز دارد. نامه آقای پناهی را ایزابلا روسلینی، هنرپیشه و کارگردان ایتالیایی تبار و رئیس هیئت داوران جشنواره امسال در مراسم گشایش آن خواند. جعفر پناهی یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره امسال بود، اما به علت محکومیتش نتوانست از ایران خارج شود. امروز در 32 سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران راهپیمایی‌های دولتی در تهران و سایر شهرها برگزار شد. در این راهپیمایی‌های شعارهایی به حمایت از آنچه که انقلاب اسلامی در مصر و تونس توصیف می‌شود داده شد.
با سپاس از مهرداد قاسم‌فر و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده‌ایم. باز هم آخرین تحولات مصر. در ایران هیچ مقام و مسئول و حاکمی با اعتراض‌های مردمی در مصر و تونس و دیگر کشورهای عرب منطقه مخالف که نیست. هیچ حامیان هم هستند، اما درخواست معترضان ایرانی خواهان مجوز راهپیمایی را بی پاسخ گذاردند. ورود ماموران امنیتی به خانه یک فعال ملی مذهبی از طریق شکستن درهای خانه‌اش و زهر ترک کردن خانواده او و روانه شدن همسرش به بیمارستان. پیک فرهنگ در مورد فستیوال برلین برلیناله. همه اینها و بیش از اینها در همین 55 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. تلویزیون مصر گزارش می‌دهد که ریاست جمهوری این کشور تا ساعتی دیگر بیانیه مهمی را صادر خواهد کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی حزب حاکم مصر و مقام‌های محلی می‌گویند که حسنی مبارک کاخ ریاست جمهوری را در قاهره ترک کرده و همراه خانواده‌اش به شرم الشیخ رفته است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
اوضاع در مصر با خروج حسنی مبارک از قاهره وارد مرحله دیگر شده است. امروز دومین بیانیه شورای عالی ارتش مصر در تلویزیون دولتی خوانده شد.
قرار المجلس اولا ضمان تنفیذ الاجراءات الاتیه الف انهاء حاله الطوارئ.
شورای فرماندهی نظامی کاربرد این تصمیمات را تضمین کرده است تا در پی پایان یافتن اوضاع جاری به حالت فوق‌العاده و اضطراری پایان داده و به اعتراضات و شکایات مطرح در دادگاه درباره انتخابات پارلمانی رسیدگی شود، اصلاحات حقوقی و قانونی انجام گیرد و در پرتو اصلاحات در قانون اساسی انتخابات منصفانه و آزاد برگزار شود.
دل اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
به رغم وعده ارتش، اما همچنان ده ها هزار جوان معترض به حکومت مبنی بر برکناری همیشگی مبارک از قدرت پافشاری میکنند. عبدالرؤوف هروی خبرنگار اعزامی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی به قاهره میگوید پخش خبر ترک قاهره معترضین را حتی مصممتر کرده است.
خبرهای اخیر این است که آقای حسنی مبارک با خانوادهش قاهره را ترک گفته، عازم شرم الشیخ شده. با این سفر تمام صلاحیت های رئیس جمهور در داخل مصر به دوش آقای عمر سلیمان سپرده شده. تظاهر کنندگان بیشتر اصرار دارند و فشاری می کنند که مطالب و خواسته های ایشان برآورده شد، که در رأس این خواسته ها و مطالب کنارگیری کامل رژیم کنونی حسنی مبارک از قدرته. در این حال تعداد زیادی از تظاهر کنندگان به سوی ریاست جمهوری در حرکتند. بعضی از رسانه‌های خبری گزارش دادند که در حدود هزارها نفر به سوی قصر ریاست جمهوری در حرکتند. آنچه که میان گارد ریاست جمهوری و تظاهر کنندگان حائل شده همانا ارتش جمهوری عربی مصر می باشد.
اما با این تحولاتی که مصر در ساعت‌های گذشته پشت سر گذاشته است، چه تصوری از آینده نزدیک مصر میتوان داشت؟ ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران، به رادیو فردا میگوید مصر در آستانه تحولات بسیار عمیقی قرار دارد.
تحولات مصر بسیار جدیه. رویدادهایی که به سرعت برق داره به وقوع می‌پیونده. امروز این جمعه سومه که جمعه خشم یا جمعه رخنه یا تسلط بر نهادهای ملی و نهادهای رسمی خوانده شده دیده میشه که تظاهرات فراگیر شده کاملا. بسیاری از طبقات اجتماعی، نخبگان، پزشکان، مهندسان، اساتید دانشگاه ها و حتی در این دو روز گذشته کارگران حتی به موج اعتراض کنندگان پیوستند و ما شاهدیم که کارگران شرکت اتوبوسرانی قاهره و سایر شهرها، کارگران ذوب آهن، کارگران پتروشیمی به معترضان پیوستند و در نتیجه به نظر میرسه که مصر در آستانه یک تحول و در لبه یک تحول قرار داره با یکی دو روز به اصطلاح اختلاف. من معتقد بودم از حدود یک هفته قبل بدین سو که دولت حسنی مبارک در یک وقت اضافه داره بازیشو ادامه بده، که هر آن ممکنه سوت پایان این بازی توسط تظاهر کنندگان و معترضان و موج اعتراضی یا انقلابیون به صدا در بیاد و مصر وارد یک مسئله یا تحول یا شرایط تازه‌ای بشه.
مناشه امیر، روزنامه‌نگار در اسرائیل، هم به رادیو فردا میگوید هنوز پیشبینی قاطعی از تحولات مصر ممکن نیست.
در حال حاضر تطورات سیاسی در مصر در مرحله‌ای است که همه گزینه‌ها و همه جهت ها به حساب میاد و هیچ پیشبینی قاطعی در این مورد نمیشه کرد، ولی مسلم این است که دوران ثبات در مصر به پایان رسیده و مدت ها طول خواهد کشید که اون کشور دوباره بتونه جایگاه خودش رو در بین ممالک عرب و در جامعه جهانی به دست بیاره. مشکل بزرگ و معمایی که باید حل بشه این است که ارتش مصر بالاخره چه میخواهد بکند و در برابر پرزیدنت حسنی مبارک از یک سو و تظاهر کنندگان از سوی دیگر چه سیاست قاطعانه و نهایی رو در پیش خواهد گرفت.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا هم بر این نظر است که ارتش میان دولت و مردم حائل شده است و بنابراین در موقعیتی دشوار قرار دارد.
در نهایت وضعیت مصر به مرحله‌ای خواهد رسید که ارتش بایستی جانب یکی از دو طرف دولت و یا مردم رو بگیره. انتظار حتی جنگ داخلی رو میشه داشت. ظاهرا بین بدنه ارتش یعنی افسران پایین جنرال‌ها این افسران بیشتر خود رو در خواسته های مردم میبینن تا جنرال هایی که با شخص حسنی مبارک همکاری داشتن.
علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار در لندن به رادیو فردا میگوید تحولات امروز در مصر ظاهراً گام گذاشتن در مسیری است که حسنی مبارک از پیش گفته بود.
زمانی که شما یک جمع خشمگین که جوانی هم صفت اصلی اونهاست در خیابان دارید و یک طرف دیگر یک مؤسسه قدرتمند نظامی دارید که حداقل 60 ساله در قدرته، طبیعتاً هر رو پیشبینی به معنای قاطع اشتباهه، ولی آنچه را که میتوان گفت باید اتفاق بیفته قاعدتاً تا مصر بتواند از این مرحله عبور بکنه، همین مسیری است که آقای عمر سلیمان و مبارک در پیش پای مردم گذاشتن، به این معنا که الان آقای مبارک کنار رفته، به شرم الشیخ رفته، حتی فردا ممکنه به آلمان بره برای ادامه معالجه، ولی غیبت کاملش ممکن نیست چون قانون اساسی این اجازه رو نمیده. راه دوم اینه همون که آقای ابوالقید وزیر خارجه در مصاحبهش با العربیه گفت، ارتش بیاد قدرت رو بگیره، قانون اساسی رو منحل کنه، مجلس رو ببنده و وضع فوق‌العاده اعلام بکنه. اعلامیه دوم ارتش حکایت از این میکنه که ارتش میخواهد وضع فوق‌العاده رو که از 1956 در مصر بوده لغو کنه. به این ترتیب ارتش هم در همون مسیر سازش هست. منتها میگم در بین جوانان افرادی هستن که صداشون بلندتر از صدای عقله و اینها برخلاف مثلا آقای قننگ که قهرمان فیسبوک در مصر لقب گرفته و معتقد به آرزوهاشون یکی بعد از دیگری رسیدن، اینها خواستار برچیده شدن بساط نظامن. امروز ارتش عملا به اینها گفت که صبر ارتش هم حدی دارد و به نظر من تمام نشانه‌ای که از اون میکنه احزاب سیاسی و گروه‌ها در این جهتن که بسازن و آرام آرام این انتقال رو فراهم کنن.
در این میان اعلام شد که کاخ ریاست جمهوری مصر به زودی بیانیه‌ای درباره تحولات امروز مصر صادر خواهد کرد.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و ما هیچ کدام از مسئولان و حاکمان جمهوری اسلامی با اعتراض‌های مردمی در مصر و دیگر کشورهای عربی منطقه مخالف نیستند، حتی به صراحت از آن حمایت نیز می کنند. با این حال درخواست مجوز برای برگزاری راهپیمایی برای حمایت از مردم این کشورها بی پاسخ مانده و درخواست دهندگان تحت فشار هستند. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گزارشی به این دوگانگی پرداخته است.
محمود احمدی نژاد روز جمعه 22 بهمن در سخنرانی خود در مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نقبی هم به مهمترین موضوع خبری این روزها یعنی تحولات مصر زد و خطاب به مردم این کشور گفت:
حق شماست که آزاد باشید، حق شماست که حاکمیت خود را اعمال کنید، حق شماست که درباره مسائل کشوری و جهانی آزادانه اعمال نظر و اعمال اراده کنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از حمایت مصری ها و تونسی ها گفت:
این صدایی که امروز از منطقه بلند شده، صدایی در تونس، در مصر، صدایی است که میخوان استقلال داشته باشن، جلوی این تحقیر رو بگیرن. فکر میکنم انقلاب مصر مسیر خودشو پیدا کرده. وقتی مردم تو صحنه هستن کاری نمیکنن، باید تسلیم اراده مردم باشن.
مراجع تقلید نزدیک به دولت همچون آیت الله نوری همدانی نیز در راهپیمایی روز جمعه در شهر قم ترجیح داد به موضوع حمایت از حرکت مردم مصر و تونس بپردازد.
به مردم مسلمان و متحد مصر و تونس و اردن و یمن، کسانی که الان در حال حرکت و خیزش می باشند، که اینها بایستی اولا ما مردم ایران اقیانوس جمعیت ایران را حامی خودشان و پشتیبانی خودشان بدانند. پیام ما آن است که برای خود ادامه بدید، دارای استقامت و ثبات قدم باشید تا رژیم های دیکتاتوری و رژیم های دستنشانده آمریکا سقوط کنند.
مجموعه این اظهار نظرها نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و تغییرات ناشی از این اعتراضها موافق است و از آنها حمایت می‌کند. با این قاعده و بر اساس این سخنان، درخواست مجوزی برای برگزاری یک راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس در ایران به طور طبیعی باید کاری آسان به حساب بیاید که حاکمیت از آن حمایت می‌کند. اما دست کم در مورد درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی به همین منظور در روز دوشنبه این اتفاق نیفتاده است. اگرچه هنوز وزارت کشور واکنشی رسمی به درخواست این مجوز نداشته، اما برخی مقام‌های قضایی و نظامی واکنش‌هایی به این درخواست داشتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور این درخواست را تفرقه برانگیز خوانده و فرمانده سپاه تهران گفته با هر گونه تحرک در روز دوشنبه با شدت برخورد می‌کند. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی نزدیک به اصلاح طلبان و روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر بازداشت شدند تا همچنان پرونده بازداشت‌های جدید و تکرار بازداشت‌ها باز باشد. مهدی کروبی از سران مخالف دولت در حصر خانگی قرار گرفته، تمام خطوط ارتباطی و تلفن‌های او و همسرش قطع شده و حتی فرزندان مهدی کروبی اجازه ورود به خانه پدریشان را ندارند. با این همه کم نیستند منتقدانی که می‌خواهند در راهپیمایی 25 بهمن شرکت کنند.
اگر رژیم ایران ادعا میکنه که دیکتاتوری نیست، اجازه بدن مردم بیان تظاهرات کنند و مثل کشور مصر و ببینه که اون وقت چند میلیون نفر خواهند اومد.
علت مخالفت دولت با درخواست راهپیمایی آقای میرحسین موسوی در روز 25 بهمن چی؟ اینا علت مخالفتشون رو بگن. چه مشکلی داره مگه؟ اگه ترس ندارن مجوز بدن، اگر هم ترس ندارن، اگه مردم با اونان، مردم اونا رو میخوان، خب مجوز بدن دیگه. پس مردم نمیان، مجوز بدن، مردم هم اونا رو میخوان نمیان، مجوز بدن ببینن چی میشه.
البته این منتقدان برای حضور در خیابان‌های تهران به منظور حمایت از اعتراض‌های مردمی تونس و مصر نگرانی‌هایی هم دارند.
در هر زمینه‌ای که راهپیمایی رو سوال می‌فرمایید باعث ترس و نگرانی ما هاست، برای اینکه نه تحمل خبر کشته شدن و بزن و ببند مردم رو داریم و نه اینکه از این استبداد راضی هستیم و دوست داریم که ساکت بمونیم که اونا هر کاری دلشون میخواد با مردم ما بکنن و بیشتر از این آزار بدن. نمیدونم، خیلی ناراحتم.
چنانچه اینا مجوز بدن که مخالفین به صورت مسالمت آمیز تجمع اعتراض آمیزی داشته باشن، من مطمئن هستم که بالغ بر شاید راحت 60% الی 70% دولت و حاکمیت مخالف داشته باشه.
علی شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی که چند روز پیش با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده، با رجوع به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز نیازی به مجوز ندارد و مهدی کروبی در گفتگوی اینترنتی با روزنامه نیویورک تایمز گفته است اگر حکومت اجازه برپایی این تظاهرات را به هواداران جنبش سبز ندهد، معنایش این خواهد بود که حاکمان جمهوری اسلامی برخلاف شعارها و ادعاهای خود مبنی بر حمایت از مردم مصر و تونس عمل می‌کنند.
در ایران هیچ مقام و مسئول حاکمی با اعتراض‌های مردمی در مصر و تونس و دیگر کشورهای عرب منطقه مخالف که نیست، هیچ، حامیان هم هستند. اما درخواست معترضان ایرانی خواهان مجوز راهپیمایی در حمایت از همین اعتراضات در مصر و تونس را بی پاسخ گذاردند. آرش حسنیا گزارش می‌داد.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری می‌کنند،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
چهارشنبه شب تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد، اما نحوه ورود نیروهای امنیتی به منزل این فعال سیاسی با اتفاقاتی همراه بوده است که نرگس محمدی همسر تقی رحمانی ماجرای آن را در نامه‌ای به دادستان تهران شرح داده است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی، نرگس محمدی همسر او به دلیل تشدید بیماریش به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی قبل از بستری شدن در بیمارستان در نامه‌ای به دادستان تهران درباره نحوه ورود نیروهای امنیتی به منزلشان نوشته است:
در وسط حال کنار دو کودکم بودم و با آنها صحبت می کردم که ناگهان در حدود دو متری خود 4-5 مرد با لباس شخصی را دیدم. آنچنان شوکه شده بودم که قادر به حرکت نبودم. زبانم بند آمده بود. من بیمار هستم و روزی 18 قرص می خورم. تحت مراقبت پزشکان مغز و اعصاب، اعصاب و روان و ریه هستم. بیماری دیگری هم دارم که می بایست جراحی شوم. دست و پاهایم سست شد و روی پاهایم لغزیدم. در را گرفتم تا زمین نخورم، اما دستانم سست و بیجان شد. گفتم شما که هستید و چرا بدون اجازه وارد خانه شدید؟ از ترس نمی توانستم تکان بخورم.
همسر تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی است که همسرش شب چهارشنبه با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت شد. نرگس محمدی که این نامه را خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشته است، از ورود غیرقانونی مردان ناشناس، بازداشت همسر و تفتیش منزلشان بدون حکم، ورود غیرقانونی مأموران به حریم شخصی خانواده‌اش در شب هنگام، اذیت و آزار روانی کودکانش و تشدید بیماری خود شکایت کرده است. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در باره شرایط قانونی بازداشت یک متهم به رادیو فردا میگوید:
اگر کسی مرتکب جرم شد و گزارش شد، پرونده به قاضی ارجاع میشه و قاضی دستور احضار متهم رو میدهد و در اختیاریه می نویسد که جرم شما این است و ظرف 3 روز عرض کنم در این مرجع حاضر بشوید و الا جلب شما صادر خواهد شد. حکم جلب هم مثل حکم احضار باز در 2 نسخه هست که هر دو اینها به طرف باید ابلاغ بشه و بعد از این مراحل هست که می شود کسی رو بازداشت کرد.
همسر تغییر رحمانی که خود در خرداد ماه سال 89 برای 1 ماه بازداشت بود و پس از آزادی به دلیل بیماری در زندان برای چند هفته در بیمارستان بستری شد، در ادامه نامه‌اش به دادستان تهران بخش دیگری از ورود نیروهای امنیتی به خانه‌اش را اینگونه شرح می‌دهد:
آنها در ورودی کوچه را با دیلم شکسته بودند و 2 در ورودی دیگر را باز کرده بودند و بدون حتی یک یا الله یا صدای آرام و بی صدا از پله‌ها بالا آمده بودند و من یک باره با دیدن چهره مردان ناشناس در حالی که لباس نامناسبی بر تن داشتم و روسری بر سر نداشتم، آماده خواب بودم، زبانم بند آمده بود. در مقابلشان ایستادم و علی و کیانا بچه‌های مظلوم و بی‌پناه هم را به آغوش کشیدم تا نترسند. آنها مرتب از من می‌پرسیدند اینها دزدند؟ بعد از جر و بحث که در منزل من چه می‌کنید و من روسری ندارم، در مقابلم ایستادند و اجازه دادند تا بروم شال بردارم. به زحمت خودم را روی زمین کشیدم و یک شال از کشوی اتاق داشتم و در مقابل دیدگان مردان ناشناس بر سر انداختم. نتوانستم مانتو بپوشم و لباس عوض کنم. روی زمین افتاده بودم.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که از همکاران نرگس محمدی در کانون مدافعان حقوق بشر است، در مورد ورود شرایط قانونی مأموران به خانه افراد میگوید:
مطابق اصل 22 قانون اساسی، جان، حیثیت، مسکن افراد مسون از تعرض است. در شب قانونگذار اصل بر این است که کسی وارد نشود مگر اینکه ضرورت اقتضا بکنه و البته قاضی باید هم حکم به ورود در شب را و هم مدلل بکند که چرا دستور داده شده این کار در شب انجام بشه. و مثلا فرض میکنیم که امکان داره که کسی به قتل میرسید یا صحنه جرم به هم میخورد در شب و یا اینکه متهم در شب فراری میشد، و الا اصل بر این است که در روز وارد منزل کسی بشود.
نرگس محمدی در پایان نامه اش به دادستان تهران با اشاره به اینکه تقی رحمانی 15 سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به جرم آزادی بیان گذرانده می نویسد: به خدا سوگند اگر از هر تجاوز و قانون شکنی بگذرم، از تحقیری که در منزلم شدم نخواهم گذشت.
ورود ماموران امنیتی به خانه یک فعال ملی مذهبی از طریق شکستن درهای خانه او و زهره ترک کردن زن و فرزندانش و در نهایت روانه شدن همسر او به بیمارستان. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب به نظر میرسه که سر و صدای شما ورزش دوستان عزیز در اومده و منتظر خبرهای ورزشی هستید. اون رو هم تهیه کردیم. فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی. بفرمایید.
در حالی که فدراسیون فوتبال ایران با کارلوس کرش گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی فوتبال این کشور مذاکرات مقدماتی را انجام داده و وی قرار است به زودی موافقت خود را برای در اختیار گرفتن این سمت اعلام کند، از گوشه و کنار خبر می‌رسد که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در صدد هستند تا در صورت جواب منفی این مربی پرتغالی با گزینه‌های دیگر به توافق برسند. روزنامه اینترنتی جهان ورزش در شماره امروز خود به نقل از علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران گزارش داد که کارلوس کرش چندی پیش در سفری به قطر با مسئولان فوتبال این کشور هم صحبت کرده و در حال حاضر بر سر دوراهی ایران قطر قرار دارد. به نوشته جهان ورزش، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران چند مربی سرشناس را همچون فیلیپ اسکولاری برزیلی، لیپی ایتالیایی و گونش ترک را به عنوان گزینه‌های بعدی مد نظر دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیدانلو مدیر فرهنگی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی، اسرائیل ستیزی را نمادی ارزشی در بین ورزشکاران ایرانی دانست و اعلام کرد: مبارزه نکردن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی و گذشتن از مدال‌های المپیکی و جهانی احترام گذاشتن به آرمان‌های امام خمینی است. طی 3 دهه گذشته ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی هر بار به بهانه‌هایی از قبیل مصدومیت از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کردند. در ادامه 31مین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند، صبح امروز محمد رجبلو ملی پوش ایران در ماده دور امتیازی با کسب 53 امتیاز موفق به کسب مدال طلا شد. رکاب زنانی از کره جنوبی و مالزی به ترتیب نقره و برنز گرفتند. رئیس فدراسیون فوتبال روسیه باخت تیم ملی این کشور در برابر تیم ملی ایران را فاجعه ندانست و اعلام کرد که این شکست نباید در حد یک تراژدی تلقی شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، سرگئی فورسنکو ضمن بیان این مطلب ابراز امیدواری کرد که این باخت زمینه‌ساز پیروزی‌های تیم روسیه در بازی‌های مقدماتی یورو 2012 باشد. تیم ملی ایران چهارشنبه شب در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه زاید ابوظبی با 1 گل تیم ملی روسیه را شکست داد. و عدم پخش تلویزیونی دیدار ایران و روسیه برای هواداران داخل ایران موجب شد تا مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور به سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین، صدا و سیما در حالی که مجوز پخش این مسابقه را داشت، این بازی را تنها از شبکه جام جم برای بینندگان خارج از کشور پخش کرد و باعث شد تا هموطنان داخل کشور از تماشای یکی از زیباترین بازی‌های تیم ملی در سال‌های اخیر محروم شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان نیمه اول مجله شامگاهی نزدیک میشیم. اجازه بدید در فرصتی که داریم شما را در جریان چند و چون تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا قرار بدم. قلم و کاغذ که حتما آماده دارید، 2-0-420-22-11-24-113 پیامگیر رادیو فردا در پراگ است و 201-202-82-87-220 پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن است. اما عزیزان، هرچند که پیش شماره متعلق با امریکاست، اما شما را یک سره به ما در پراگ متصل میکنه و پیامگیر هم که میدونید داریم، 2-0-420-607-87-41-50. تا لحظات دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 دقیقه است. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و جمشید زند چشم به راهتون بودیم. در این نیمه برنامه هفتگی پیک فرهنگ رو خواهید شنید، اما نخست تازه ترین خبرها از جمشید زند.
با سلام. تلویزیون مصر گزارش می‌دهد که ریاست جمهوری این کشور تا ساعتی دیگر بیانیه مهمی را صادر خواهد کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی حزب حاکم مصر و مقام‌های محلی می‌گویند که حسنی مبارک کاخ ریاست جمهوری در قاهره را ترک کرده و همراه با خانواده‌اش به شرم الشیخ رفته است. روز جمعه نیز 100 هزار تن در میدان تحریر قاهره و چند شهر دیگر این کشور تجمع کرده و خواستار کنارگیری رئیس جمهور شدند. چند هزار نفر از تظاهرکنندگان نیز در مقابل ساختمان تلویزیون دولتی و کاخ ریاست جمهوری در قاهره گرد آمدند. تانک‌های ارتش و سربازان نیز در اطراف میدان تحریر مستقرند، اما ارتش اعلام کرده که به زور متوسل نخواهد شد. از سوی دیگر شورای عالی نیروهای مسلح مصر در دومین بیانیه خود تأکید کرد که قانون وضعیت اضطراری به محض برقراری آرامش و بازگشت به شرایط عادی لغو خواهد شد. در این بیانیه که در تلویزیون مصر خوانده شد، همچنین گفته شده که ارتش به گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و اصلاحات دیگری که حسنی مبارک در سخنان پنجشنبه شب خود اعلام کرد، پایبند خواهد بود. امروز در 32 سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران، راهپیمایی‌های دولتی در تهران و سایر شهرها برگزار شد. در این راهپیمایی‌ها شعارهایی به حمایت از آنچه که انقلاب اسلامی در مصر و تونس توصیف می‌شود داده می‌شد. همزمان در چند روز گذشته شماری از فعالان سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب بازداشت شده‌اند. مهدی کروبی نیز در حصر خانگی قرار گرفته و از دیدار فرزندان و نزدیکانش با او جلوگیری می شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار صدور مجوز برای راهپیمایی هواداران جنبش سبز در حمایت از اعتراضها در مصر و تونس در 25 بهمن ماه شده بودند. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، در نامه‌ای به جشنواره فیلم برلین نوشته است که محرومیت 20 ساله از اندیشیدن و نوشتن نمی‌تواند او را از مخالفت با تفتیش عقاید باز دارد. نامه آقای پناهی را ایزابلا روسلینی، هنرپیشه و کارگردان ایتالیایی تبار و رئیس هیئت داوران جشنواره امسال در مراسم گشایش آن خواند. جعفر پناهی یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره امسال بود، اما به علت محکومیتش نتوانست از ایران خارج شود.
با سپاس از جمشید زند و عزیزان، نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ، برنامه هفتگی پیک فرهنگ که کاریست از همکارمون امیر مصدق کاتوزیان. اما قبل از اینکه شما و این برنامه رو به یکدیگر بسپاریم، اجازه بدید من هم شما رو به خدای بزرگ بسپارم و در نوبت‌های دیگه با شما همراه خواهیم بود. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با صندلی خالی جعفر پناهی، داور برلینانه و رویدادهای این جشنواره.
جعفر
با نگاهی به خبرهای 29 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و رویدادهای متن و حاشیه این جشنواره.
همه به نوعی دارن تشکر و تقدیم میکنن از آقای کیمیایی.
و با ترجمه دایجان ناپلئون به زبان خود ناپلئون در گفتگو با خالق اثر ایرج پزشکزاد.
مترجم فرانسوی دیگه چهار انگشتو نذاشته، میگه که چهار قدم، تا قبل چهار قدمه.
جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، برلینناله، پنجشنبه شب افتتاح شد. جشنواره امسال به گفته گزارشگران بیش از هر سال دیگری رنگی سیاسی به خود گرفته است. علت آن حکمهای دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی، علاوه بر حکم محرومیت 20 ساله از کار و سفر به خارج برای جعفر پناهی. جای جعفر پناهی امسال به گفته بسیاری از منتقدان فیلم در این کشور در سینما و در میان هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره خالی است. نماد آن هم یک صندلی خالی. در دقایق اول مراسم گشایش جشنواره، نامه جعفر پناهی خطاب به هیئت داوران توجه هنرمندان و هنردوستان را در سراسر جهان به خود جلب کرد. ایزابلا روسلینی، هنرپیشه، کارگردان، تهیه کننده و چهره شاخص سینما، به نمایندگی از جعفر پناهی متن پیام او را در این افتتاحیه خواند. گزارشی از شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو فردا، که در جشنواره برلینالِ حضور دارد.
آقای پناهی در این نامه نوشته است: مرا 20 سال به سکوت محکوم کردند. با این حال در خیال خود زمانی را فریاد می‌زنم که تحمل یکدیگر را داشته باشیم و پذیرای سخن هم گردیم، با هم بیاندیشیم و برای هم زندگی کنیم. من به واقعیت زندان و زندانبان تن می‌سپارم تا شاید آرزوهایم را روزی روزگاری در خیال شما بیابم آنچه را که از من دریغ کردند. از جعفر پناهی، فیلم آفساید در اولین روز برلینالِ جمعه 11 فوریه برابر با 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب ایران در بخش ویژه مسابقه اکران شد. این فیلم در سال 2006 برنده جایزه خرس نقره‌ای برلینالِ شد. قرار است فیلم‌های دیگری از جعفر پناهی همچون بادکنک سپید، دایره، طلای سرخ، باز کردن گره در بخش‌های مختلف برلینالِ به نمایش درآید. امسال در 61مین برلینالِ در بخش مسابقه که 16 فیلم در آن به رقابت می‌پردازند، سومین فیلم اصغر فرهادی به نام جدایی نادر از سیمین شرکت خواهد داشت. این فیلم ماجرای زن و شوهری است که زندگی آنها به جدایی کشیده شده و بر سر حضانت از فرزند با مشکلاتی مواجهند. لیلا حاتمی و شهاب حسینی از جمله بازیگران این فیلم هستند. فیلم درباره الی از اصغر فرهادی در سال 2009 برنده جایزه خرس نقره‌ای برلینالِ شد. علاوه بر این در برلینالِ چند فیلم دیگر ایرانی کوتاه و بلند در بخش‌های مختلف شرکت خواهند داشت. فیلم گم و گور ساخته محمد رضا فرزاد، مستند کوتاهی از واقعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله تهران است که در بخش تریبون 2 برلینالِ بر روی پرده خواهد رفت. همچنین فیلم باد و مه در بخش نسل جشنواره به نمایش در خواهد آمد که ساخته محمد علی طالبی است. این فیلم روایت کودکی است که در دوران جنگ ایران و عراق مادر خود را از دست داده و در نتیجه بمباران‌ها کرولال شده است. فیلم دیگر ایرانی که در 61مین جشنواره برلین باز هم در بخش نسل به نمایش در خواهد آمد، فیلم 18 دقیقه‌ای خانه فاطمه کجاست ساخته فریدون نجفی است. این فیلم داستان پسر بچه است که تلاش دارد نظر هر ساله مادرش را که بیمار و بستری است ادا کند و برای او آش 7 فاطمه بپزد. از اتفاقات مهم دیگر برلینالِ برگزاری میزگردی در همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی است. در این میزگرد که روز 17 فوریه 28 بهمن برگزار خواهد شد، رفیع پیتز، کارگردان ایرانی، سازنده فیلم شکارچی، علی صمدی احدی، کارگردان فیلم موج سبز، سپیده فارسی، فیلمساز و مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر شرکت خواهند کرد. قرار است در این میزگرد این مسئله که چگونه فیلمسازان ایرانی در شرایط سانسور و اختناق و محدودیت آزادی بیان میتوانند به خلق آثار هنری بپردازند به بحث و گفتگو گذاشته شود.
کاوش در پهنه هنر هفتم را پی میگیریم. بپردازیم به رویدادی که ناقدان آن را مهمترین رویداد سالانه فرهنگی و هنری ایران پس از انقلاب بهمن 1357 نامیدند. 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که از شنبه 16 بهمن آغاز شد تا سه‌شنبه 26 بهمن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران ادامه دارد. از خبرسازترین رویدادهای جشنواره امسال البته گفته‌های مسعود کیمیایی، کارگردان با سابقه و بحث برانگیز سینمای ایران بود در مراسم افتتاحیه جمعه شب 15 بهمن در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
من 70 سالمه، 52 سال تو این سینما دارم کار میکنم، 30 تا فیلم ساختم و همشم تو این سرزمین بوده، هیچ جای دیگری نبوده، هیچ جای دیگری نمیتونم باشم. من با کمال فروتنی، با کمال تواضع، با این 70 سال سنم از تشکیلات قوه قضاییه میخوام یک تجدید نظری برای جعفر پناهی بکنم.
تازه ترین رویداد خبرساز جشنواره هم یکی این است که سمیح کاپلان اغلو، کارگردان ترک و برنده خرس طلایی جشنواره فیلم ونیز، جایزه ای را که 29مین جشنواره فیلم فجر به او اهدا کرد قبول نکرد. روز پنجشنبه کاپلان اغلو دلیل پس فرستادن جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر برای جدیدترین فیلمش به نام عسل را حکم 6 سال حبس صادره برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی، اعلام کرد و حکم دیگر 20 سال محرومیت از خلاقیت هنری و سفر به خارج برای جعفر پناهی. برای خبر گرفتن از آنچه در هفته نخست جشنواره فیلم فجر توجه دوستداران هنر هفتم را به خود جلب کرد، سراغ یک خبرنگار حوزه فیلم و سینما در تهران رفته ایم. لیلا رضایی که امسال هم مانند سالهای پیش در این جشنواره حضور داشته، میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
شنوندگان عزیز، با پوزش از قطع برنامه هفتگی رادیو فردا، این خبر فوری را به اطلاعات میرسانیم. دقایق پیش حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری کنارگیری کرد و اداره امور کشور را به شورای عالی نیروهای مسلح مصر سپرد. عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور، خبر کنارگیری حسنی مبارک را از تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد. طبق گزارش‌های رسیده، حسنی مبارک و خانواده‌اش هم اکنون در شرم الشیخ هستند. 100,000 تن از مصریان در میدان تحریر و دیگر شهرهای بزرگ این شهر هم با شنیدن این خبر به جشن و پایکوبی پرداختند. خبرهای بیشتر را در دقایق دیگر به اطلاعات این خواهیم رساند.
خانم لیلا رضایی، اول از اینجا شروع کنیم که بازتاب درخواست مسعود کیمیایی در افتتاحیه در میان حاضران و تماشاگران از روز جمعه به بعد چگونه بوده؟
آقای مسعود کیمیایی به دلیل اینکه به هر حال کارگردان بزرگی توی ایران هستن، به همون اندازه که طرفدار دارن و دوستانشون هستن، همون اندازه هم دشمن دارن. اما بازتاب این اتفاقی که توسط ایشون افتاد توی افتتاحیه جشنواره خیلی خوب بود، یعنی همه به نوعی دارن تشکر و تقدیم میکنن از آقای کیمیایی.
از راه آبی ابریشم محمد رضا بزرگنیا، آقای یوسف علی رفیعی، سیب و سلمای حبیب الله بهمنی، ورود آقایان ممنوع رامبد جوان، آلزایمر احمد معتمدی، ارتباط خانوادگی نادر مقدس و بادومه محمد علی طالبی در سایت رسمی جشنواره به عنوان فیلم‌هایی یاد شده که تا 19 بهمن در صدر انتخاب تماشاگران جشنواره بودند. نتیجه تا چه حد قابل انتظار بوده و تا چه حد تعجب برانگیز برای خبرنگارا و ناقدان فیلم؟
خب بعضی از این فیلمایی که میگین هنوز توسط روزنامه نگارا و منتقدان دیده نشده. خب برنامه هایی که توی این سالن اکرام میشه با برنامه‌ای که برای مخاطبای آن و برای مردم تو سینماهای دیگه اکرام میشه کاملا متفاوته. مثلا فیلم آقا یوسف رو ما شاید جلوتر از مردم دیده باشیم و یکی دوتا فیلمی که گفتین ما هنوز موفق به دیدنشون نشدیم، ولی در مورد فیلم هایی که گفتین حالا مورد استقبال قرار گرفته،
من نمیدونم فیلم باد و مه چرا براش یه همچین اتفاقی میفته، چون فیلم باد و مه اصلا یه فیلمیه که درباره کودکه و فکر میکنم این فیلم فقط میبایست تو همین جشنواره کودک نمایش داده میشد. جایگاه اون فیلم فکر میکنم جایگاه جشنواره فجر نبود، کما اینکه میدونین این فیلم اصلا تو بخش مسابقه سینمای ایران نبود و در لحظات آخر با اصرار خود کارگردان به این بخش اضافه شد. در مورد فیلم آقای بزرگنیا باید بگم که این فیلم یکی از افتخارات سینمای امسال جشنواره هستش. این فیلم با حضور کارگردان خارجی که ژاپنی هستن در دو بخش کارگردانی شده، یک بخش ایرانی و یک بخش ژاپنی، که همین باعث شده که یه سبکی توی این فیلم به وجود بیاد که من فکر میکنم کم کم سینمای ایران با حضور همچین فیلم هایی میتونه به سینمای جهان نزدیک بشه.
فیلم دیگه ای که خبرساز شد فرزند صبح بود که زندگی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو به تصویر میکشه و بهروز افخمی که خب نقش داشت در ساختن این فیلم از اول شکایت داشت که میخواست اسمشو از تو تیتراژ ببرم بیرون، ولی توی جشنواره توی سالن نمایش فیلم حاضر شد و توضیحاتی رو در این باره داد. یه مختصری میشه در این مورد بگی؟
من فکر میکنم اگر اسم آقای افخمی نمیخورد پای این فیلم، ایشون هرگز حضور پیدا نمیکردن توی اکران این فیلم و تو سینمای مطبوعات که خودشون بدون برنامه بیان دست بچه رو بگیرن و ببرن توی سالن نقد و بررسی. ایشون از اولش تاکید داشتن که اسمشون پای این فیلم نخوره، چون اونجوری که میگفتن این فیلم اون چیزی نیست که من ساختم، شاید فیلم نامش همون چیزیه که من فکر میکردم ولی فیلم اون چیزی نیست که من ساختم، بنابراین نمیخوام که این فیلم به اسم من بخوره. اگر همیشون حضور یافتن توی جشنواره تو سالن مطبوعات و یک همچین اتفاقی میافته صرفا به این جهت بود که بگن که این فیلم ساخته من نیست. من مدام هم تاکید میکردن روی این موضوع که فرزند صبح فیلم من نیست، ولی خب به هر حال توی تیتراژش ما اسم ایشون رو میبینیم.
گزارشایی که بود که یه عده سالن رو ترک کرده بودن، اون عده هم که حضور داشتن بخش قابل توجهشون راضی نبودن، درسته؟
خب بله، ریتم کند فیلم و اینکه بیشتر به دوران کودکی آیت الله خمینی میفرداخت باعث شد که خیلی از حوصله خیلی خارج باشه، سالن رو ترک کردن و اونایی هم که موندن هیچ کس راضی از سالن بیرون نیومد.
بجز بهروز افخمی اون عده دیگه ای از کارگردانا که درخواست دادن فیلمشون در بخش جدید نوعی نگاه نشون داده نشه، حالا که از بخش رقابتی حذفش کردن، چی حضور داشتن؟ مثلا تهمینه میلانی، سیروس الوند، محمد علی طالبی، صالح دلدم، مانی حقیقی.
خانم میلانی که فیلمشون اکرام میشه، آقای سیروس الوند هم فعلا هنوز به قطعیت نرسیده، دوستان دیگر هم هنوز فیلمشون اکرام نشده، فعلا منتظریم که ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته.
اون عده از سینماگران که اعلام انصراف دادن از حضور در هیئت داوران چطور؟ اسدالله نیک نژاد، پوران درخشنده و ناصر صفاریان؟
نه فعلا کسی اینا شنیده نشده، فعلا هم خبری نیست، چون که تو آخرین لحظات تو سالن سینما فیلم ها عوض میشن، یعنی ما هنوز واقعا نمیدونیم که چه فیلمی قراره یک ساعت دیگه اکران بشه، هنوز هم نمیدونیم امروز قراره که چه فیلم هایی رو ببینیم.
لیلا رضایی خبرنگار حوزه فیلم و سینما در تهران و 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. پوشش خبری 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را که روز سه‌شنبه با اعلام نتایج پایان می‌یابد، هفته بعد در پیک فرهنگ پی خواهیم گرفت. از جشنواره‌های فیلم تهران و برلن به کتاب فروشی‌های پاریس می‌رویم. دایی جان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد این ماه به زبان خود ناپلئون بناپارت ترجمه شد. برای کسانی که سریال تلویزیونی دایی جان ناپلئون به کارگردانی ناصر تقوایی را دیدند، ایرج پزشکزاد و کتابش شناخته شده تر از آن است که نیاز به معرفی داشته باشد، حتی برای جوانترهایی که شاهد خلوت شدن خیابانهای تهران 12 میلیونی سال 1356 در ساعتی از یک شب هفته که شبکه دوم جام جهان نما به چهره های داستان جان می بخشید نبودند.
تنها چیزی که در زندگیش از ناپلئون کم داشت دشمنی آشتی ناپذیر انگلیسی ها بود. این کم بود رو هم به کمک قوی تخیل خودش جبران کرده بود. چند مأموریت ساده در حوالی کازرون و ممسنی که مربوط میشد به دوره خدمتش در فوج قزاق کلونل لیاخوف در خیال او تبدیل شده بود به جنگ هایی با توپ و تفنگ و با آرایش های جنگی ناپلئون بناپارت در استرلیتس و واترلو.
ایرج پزشکزاد، خالق دایجان ناپلئون، در خانهش در پاریس میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای ایرج پزشکزاد، از ترجمه فرانسوی کتابتون که تازه پشت ویترینای کتاب فروشی ها رفته راضی هستی؟
یه مدتی بگذره ببینیم آیا خواننده فرانسوی راضی خواهد بود یا نه. ترجمه انگلیسی آقای پروفسور دیک دیویس که آدم بسیار واردیست و استاد دانشگاه ترجمه از عطار کرده، از شاهنامه کرده و حرفی در صلاحیتش نیست. ترجمه او هم همه تعریف کردند و تمجید کردند، ولی این چقدر اون فکر رو حال و هوا رو میرسونه دیگه، اون نظر خواننده انگلیسی و امریکاییست. دو سال پیش یک فونداسیونی در نیویورک دعوتی کرد از آقای دیک دیویس و بنده. هیچ‌وقت آقای دیک دیویس رو ندیده بودم، با هم خیلی مکاتبه کرده بودیم، تلفنی صحبت کرده بودیم در یونیورسیتی کلاب نیویورک. یادم یک کسی از ایشون موقعی که سوالات پیش آمد از آقای دیک دیویس پرسید آیا شما اشکالی برخوردید در این ترجمه یا نه؟ گفت حقیقت چه به شما بگم، من در ترجمه دیالوگ مشقاسم خیلی زحمت کشیدم و نمیدونم که چقدر موفق شده باشم.
والا آقا دروغ چرا تا قبل ما خودمان به چشم خودمان که ندیدیم، اما تو قیاس آباد و قم نامرد پیدا نمیشه.
تا قبل چهار انگشت. ببینید این آره آقای دیک دیویس هم یه یه هم چیزی گذاشته که من نمیدونم چقدر میتونه برسانه به خواننده انگلیسی زبان. آقایی که اون مشخصه میکنه یه اشاره است که فقط فارسی زبان میفهمه، یعنی این انقدر نزدیکه دیگه، چهار انگشت نشون میده، یعنی داریم میرسیم بهش، میبینیمش تقریبا.
بله، هر تلاشی هم بشه به هر حال یه ظرایفی توی ترجمه نمیاد. ولی آقای پزشکزاد،
بله، حتی بله، بله، ببینید من همه حاله شما توحت ترجمه فرانسه رو کردید. شب در یک برنامه کانال دوی فرانسه با من مصاحبه که بود، خب مدیر برنامه یا انیماتور فیلیپ لوفه، آدم جاسنگینی هم هست، معروف هم هست، خیلی پیدا بود از کتاب خوشش آمده، چون اشاره که میکرد با خنده و لبخند سوال میکرد. یه سوالی کرد یعنی چه که این مشخاصم آخه مترجم فرانسوی دیگه چهار انگشت رو نذاشته، میگه که چهار قدم، تا قبل چهار قدمه. فقط توضیح کلی دادم، یعنی قبل نزدیکه، یه چیز اینجوری. گرفتاری ترجمه یه همچی کتاب اینه.
آقای پزشکزاد، حتی تا پیش از انتشار ترجمه فرانسوی دایجان ناپلئون، انگشتای یه دست دیگه کفاف شمردن تعداد ترجمه هاشو به زبانهای دیگه نمیداد. دقیقا این ترجمه چندم از انگلیسیش صحبت کردیم، از فرانسویش صحبت کردیم، اولیش هم که روسی بوده، دیگه کدوما بوده؟
هر شود که این فرانسوی هشتمه، اول از همه روسا ترجمه کردن 1981، روسی، بعدش انگلیسی، بعدش آلمانی، بعد یونانی، بعد کره‌ای یا کروی، بعد اسپانیایی و حالا فرانسوی میشه پشتون.
و آقای پزشکزاد، ترجمه یونانیش که به چاپ دوم رسید، ولی بیشترین میزان فروش مربوط به ترجمه روسی بود دیگه، نه؟
بله، روسا چندین چاپ 100,000 نسخه ای کردن، به من هیچ بروز ندادن. من تصادفا در سال 1991-92 بود که خبر شدم که آقایون ترجمه کردن و منتشر کردن. ایشون آشد رو به من خبر دادن و از سفارت روسیه در پاریس پرسیدم آیا چنین ناشری میشناسی. معلوم شد یکی از دو ناشر بزرگ مسکو و از زمان اتحاد جماهیر شوروی بوده و حالا هم بسیار کارش رو براست و کاغذ نوشتم که آقا شما هم چه کاری کردید، مرسی. خواهش میکنم یه جلد از این کتاب رو برای آرشیو من بفرستید چون من ندارم. کاغذ خیلی با محبت و مرتب و محترمانه ای به من جواب دادن که بله، ما این کتاب رو در 1990 چاپ کردیم و الان روش چند سال گذشته و حتی یک نسخه هم برای ما نمونده. خیلی عذر میخواییم و ضمناً چون شب نوئلم بود تبریک سالم خیلی با محبت به من گفته بودن. دیگه نامه دومی که نوشتم جواب ندادن. در نتیجه دوستانی که می رفتن مسکو گفتم اگر دیدید توی کتاب فروشی ها یک اسمشم که به من گفته بودن دیادوشکا ناپلون، انداجه ناپلون، دو نفر از دوستان هر کدوم یه نسخه برای من خریده بودن آوردن. یکی شاپ 1981 بود با 75,000 نسخه، یکی دیگرش 1990 بود با 100,000 نسخه.
خیلی بالاست تعداد.
بله.
آقای پزشکزاد، در خود ایران این کتاب چقدر فروش کرد؟
از اونم یک کتاب در ایران شما خاطرتون هست یا نه، بعد از انتشارش بسیار موفق بود. پشت سر هم دیگه قدری چاپ شد که گاهی اوقات کتاب فروش ها به اندازه کافی نداشتن و منتظر چاپ بعدی می شدن. چاپ ششم هفتم بود که تلویزیون هم تصمیم گرفت که یک سریالی بسازه. سریالم سال 1356 آماده شد، یک بار در تلویزیون دو اول نشون دادن و با فاصله دو ماه بعد شروع کردن. سال 57 یعنی سال شلوغی نوروز به بعد، یعنی ماه فروردین 57 که سال شلوغی آن بود که دومین بار بود که نمایش می دادن کتاب. از اون موقع هم باز به چندین چاپ پشت سر هم دیگه شد. متعهد میکنم آقایون آخوندا وقتی سال 57 هم یک کمی فضای باز سیاسی شد انتقاد بسیار شدید شروع کردن در بعضی روزنامه ها و منتظرم بودن تا روزی که به اصطلاح انقلاب اسلامی پیروز شد ماه بعدش ریختند و هر چه نسخه این کتاب بود نه تنها پیش ناشر بلکه در کتاب فروشی های مختلف هم هر چی بود جمع کردند و بردن. ولی این در واقع یک نوع مصادره به نفع ناشرین ناشناسه، چون از اون موقع تا حالا نبوده وقتی که هزار هزار در ایران نبوده باشه و صادرات فراوان من در هیچ کتاب فروشی امریکا و انگلیس و اروپا ندیدم که نباشه تعداد زیادی و از روی یکی هم تایید چیز نمی کنن، یواشکی از روی به طریق افسد از چاپ‌های مختلف همون 14-15 چاپ اولیه‌ای که بوده منتشر میکنن. چونم هم گرم شد عرض کنم که دو ماه پیش یک مؤسسه خیریه ایرانی ها در انگلیس از من خواستند که من چند نسخه دایجان ناپلئون فارسی رو امضا کنم که در یک گالایی که برای جمع‌آوری پول برای این مؤسسه خیریه ترتیب میدن اینها رو به قیمت خوبی بفروشن. منم قبول کردم. یک آقای محترمی هم آمد اینجا چند نسخه که آورد همه از روی چاپای اول کپی کرده بودند، یعنی به طریق افسد و از یک چاپ هم نبود، یکی از چاپ 13 کپی کرده بود، یکی از چاپ 5، یکی از چاپ 3. منظور این که در لندن هم هیچ کم و کسری نبوده، چند نسخه به راحتی فراهم شده و در ایران هم فعلا همچنان تجارتش رونق داره، منتها رابطه من با ناشر و کتاب قطع شده.
گفتگو با ایرج پزشزاد، نویسنده طناز دایجان ناپلئون، پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.